و با مهارت تمام این عناصر اصلی را در درون این بنای شامخ و مستحکم کار گذاشت. این عناصر اصلی از جمله این چند چیزی است که من امروز به آنها می‌پردازم. یکی عبارت است از اسلام، دیگری عبارت است از مردم، سومی عبارت است از قانون گرایی و چهارمی عبارت است از سلطه ستیزی یا دشمن ستیزی، مقابله با آفتها. این چهار عنصر بسیار اساسی بود که امام بزرگوار در بنای این نظام شامخی که به جای رژیم پوسیده سلطنتی در ایران بر سر کار آورد، این عناصر و اجزاء را با دقت تمام کار گذاشت، به اون پایبند و متعهد ماند در عمل خود و در پیام و بیان و تعالیم خود بر اونها پافشاری کرد. امروز هم مثل 22 سال گذشته همه کسانی که وجود نظام اسلامی را با منافع نامشروع خودشون ناسازگار می‌بینند و با اون دشمنی می‌کنند، بیش از همه با همین چهار عنصر مقابله می‌کنند. عمده تلاش اونها این است که یا عنصر اسلامیت را از نظام بگیرند یا تکیه بر مردم را با همون معنای وسیع و بدیعی که امام به اون توجه داشت اون را از نظام سلب کنند، یا در بنای قانونی نظام خدشه کنند، یا اون عنصر چهارم را که هوشیاری و بیداری دائمی در مقابل دشمن است اون را از نظام بگیرند و بیداری را تبدیل به خواب‌آلودگی و غفلت کنند. لذا این چهار چیز اهمیت پیدا می کند. من امروز درباره هر کدام از اینها نکات کوتاهی را به عرض شما می رسانم. نکته اول که اصلی ترین نکات و عناصر تشکیل دهنده نظام است، عبارت است از اسلام گرایی و تکیه بر مبانی مستحکم اسلامی و قرآنی. خیلی ها از این حقیقت بسیار مؤثر غفلت کردند. راز پیروزی این انقلاب در این نکته بود، چون ملت ایران به اسلام از اعماق قلب معتقد و مؤمن و وابسته بود و هست. اغلب ملت‌های مسلمان همین جورند. اگر موانع از سر راه اونها برداشته بشود، ایمان عمیق آنان به اسلام آشکار خواهد شد. لذا وقتی که مردم پرچم اسلام را در دست امام مشاهده کردند و باور کردند که امام برای احیاء عظمت اسلامی و ایجاد نظام اسلامی وارد میدان مبارزه شده است، گرد او را گرفتند. بعد هم که انقلاب پیروز شد، با همین انگیزه از روی طوع و رغبت در میدانهای خطر حاضر شدند، چون ایمان آنها به اسلام ایمان عمیقی بود. بعضی ها این را نمی پسندیدن، بعضی از کسانی که خودشون رو در شمار زبدگان و نخبگان و احزاب سیاسی و صاحب نظران مسائل سیاست به حساب می آوردن، این رو نمی پسندیدن. جدای از کسانی که به اسلام عقیده نداشتن، بعضی به اسلام عقیده هم داشتن اما نظام اسلامی را قبول نمی کردن. لذا از اول انقلاب در عرض خط امام و به موازات خط امام یک جریانی پیدا شد که دعوت می کرد به یک نظام لائیک و الگو برداری شده از نظام‌های غربی، منتها با رنگ و لعاب اسلامی. اسم اسلامی اما باطن غیر اسلامی، ساخت غیر اسلامی، جهتگیری غیر اسلامی. البته آنها بیمیل نبودند که در کنار چنین نظامی یک آخوند وجیه المله هم وجود داشته باشد برای مقبول جلوه دادن نظام در چشم مردم، چون مردم به اسلام دلبسته بودند. بعدشون نمی آمد یک روحانی مورد قبولی در کنار نظام قرار بگیرد تا نظام را در چشم مردم اسلامی جلوه بدهد. دولت مردان نظام هم به همون شکلی که خودشون میپسندند و تشخیص میدهند، نظام را به همون صورت غیر اسلامی و در حقیقت شکل بازسازی شده نظام رژیم سلطنتی، منتها طبق قبول سیاستمداران دنیا و قدرتمندان دنیا، یک چنین دولتی را تشکیل بدهن، اونا کار خودشون را بکنن. ظاهر دین و رنگ و لعاب دین هم این فایده را برای اونها داشته باشد که نیروهای مردم را در خدمت اونها قرار بدهد. هر جا احتیاج به حضور مردم هست، اگر جنگ است، اگر دفاع است، اگر دادن مالیات است، همین ظاهر اسلامی مردم را وادار کند به همکاری با اون نظام. اما حقوق شرعی مردم تأمین نشد، نشد. با سلطه‌گران مبارزه نشد، نشد. استقلال کشور، فرهنگ مردم، اقتصاد مردم در قبضه دشمنان قرار گرفت یک چنین شکلی رو در نظر داشتن، این رو میپسندیدن. لذا از اولی که امام دستور دادن قانون اساسی تدوین بشود به وسیله خبرگان منتخب مردم، هر جایی که نام اسلام بود، هر جایی نشان از حضور واقعی اسلام بود، اینها مقابله کردند. اونجایی که اصل مربوط به ولایت فقیه مطرح شد، اینها بیتابانه مبارزه کردند. با ولایتش مخالف نبودن، ولایت یعنی حکومت، اونها تشنه حکومت کردن بودن، تشنه قدرت بودن. با فقیهش مخالف بودن، چون به معنای حضور دین با معنای حقیقی خود در جامعه بود، این رو بر نمی تافتن، تحمل نمی کردن. هر جایی که نشانه حضور واقعی اسلام بود، اینها اونجا معترض بودند. امام در مقابل این جریان که خیلی هم مدعی بودند ایستاد، روی مبانی اسلام تکیه کرد، بر روی ترکیب و ساخت اسلامی نظام با جدیت اصرار ورزید. چون امام مانند هر کسی که با اسلام آشناست معتقد بود و امروز هم ما معتقدیم که سعادت یک ملت، رفاه یک ملت، آزادگی یک ملت، عزت یک ملت در سایه احکام اسلام تأمین می شود، عدالت در سایه اسلام تأمین می شود، تکیه به مردم به معنای واقعی کلمه در سایه اسلام تأمین می شود. اونهایی که شعار عدالت دادن یا شعار مردم سالاری و دموکراسی دادن، نشون دادن که نمی توانند حقوق و منافع مردم را عادلانه تأمین کنند. اسلام می تواند این کار را بکند. تکیه بر اسلام به معنای ایمان عمیق امام بزرگوار به رسالت اسلام بود. ایمان عمیق او به این که امروز اسلام می تواند ملت ها را نجات بدهد. لذا هم در تدوین قانون اساسی، هم در تمام رهنمودهایی که امام در طول این 10 سال زندگی مبارک خود به ملت‌های مسلمان دادن، بر روی اسلام تکیه کردن و همین موجب شد که نظام اسلامی با وجود دشمنی‌های بی اندازه قدرت‌های جهانی در میان ملت‌های مسلمان، هم طرفداران بیشماری پیدا کند. ملت‌های مسلمان طرفدار جمهوری اسلامی باشند و هم در آنها شوق و امید و انگیزه به وجود بیاورد، حرکت اسلامی را در سرتاسر جهان اسلام زمینه سازی کند. به خاطر تکیه امام به اسلام بود. امروز هم اگر نظام جمهوری اسلامی و اگر مسئولان این نظام و رؤسای این نظام در دنیا عزتی دارند و آبرویی دارند به برکت اسلام است. چه اونهایی که در دنیا به اسلام معتقدند و چه حتی اونهایی که به اسلام معتقد نیستند، عزتی که برای جمهوری اسلامی و مسئولان اون قائلن به خاطر اسلامه، اونهایی هم که معتقد به اسلام نیستند، نقش اسلام، نفوذ اسلام، تأثیر اسلام، اقتدار اسلامی را میشناسند و میدانند. و اون نظامی و اون کسی که مظهر این اقتدار است در چشم اونها دارای عظمت و جلال است. امام بر روی اسلام تکیه کرده است. به اسم اسلام امام قانع نشد، اصرار ورزید بر این که باید قوانین اسلامی در تمام گوشه و کنار دستگاه‌های دولتی و حکومتی حاکم بشود. این کار البته یک کار بلند مدت بود. امام هم این را می‌دانست که در طول کوتاه مدت این مقصود تحقق پیدا نمی‌کند، اما راه را باز کرد، حرکت را شروع کرد، جهتگیری را نشان داد. همه فهمیدند که باید به معنای حقیقی کلمه به سمت احکام اسلام و تعالیم اسلام و ساخت اسلامی برای نظام و جامعه حرکت کنند تا بتوانند عدالت را تأمین کنند، تا بتوانند فقر را برطرف کنند، تا بتوانند فساد را ریشه‌کن کنند، تا بتوانند درهای مزمنی را که بر این ملت تعمین شده است این دردها را جبران کنند. تا امروز هم بنده به عنوان کسی که با آمار و ارقام و واقعیات دستگاه‌های حکومتی از نزدیک آشنا هستم، به شما مردم عزیز عرض می کنم هر جایی که ما با قاطعیت، با معرفت و روشنبینی احکام اسلام را بر سر دست گرفتیم، دنبال اون حرکت کردیم، صادقانه خواستیم که اسلام را پیاده کنیم، اونجا موفق شدیم. هر جا موفقیتی هست مربوط به این چیزهاست. هر جا ناکامی وجود دارد، ضعفی وجود دارد، این بر اثر این است که ما در اون مورد از اسلام و حکم اسلامی و ترتیب اسلامی غفلت کردیم، اینجا دچار ناکامی و ضعف شدیم. هم در زمینه اقتصادی، هم در زمینه سیاسی، هم در زمینه های بین المللی، هم در زمینه تربیت های صحیح مردمی، هر جایی که ضعف و ناکامی امروز مشاهده می شود، اون کسی که دقت کند و ریشه یابی کند می رسد به این که در این نقطه دستور اسلام و حکم اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است. امام این رو میدانست. امام میدانست که اگر ما به اسلام متمسک بشویم، هم عزت دنیا، هم رفاه مادی، هم قدرت سیاسی، هم آسایش عمومی و امنیت عمومی برای مردم پدید خواهد آمد. این اون اصل اول بود، لذا امام اسلامیت را به معنای حقیقی کلمه در بافت نظام اسلامی و این بنای مستحکم و شامخ گذاشت. این یک نکته بود. اون عنصر دومی که امام به اون حد اکثر توجه رو کرد، عنصر مردم بود. صحبت از مردم در همه، تقریبا در همه نظام‌های حکومتی در دنیا، در رژیم‌ها صحبت مردم میشه. هیچ کس نمیگه که من برخلاف مصلحت مردم میخواهم کار کنم. حتی در رژیم‌های استبدادی سلطنتی موروثی هیچ کس نمیگوید که من برخلاف میل مردم میخوام عمل کنم. ادعای مردم گرایی هست. مهم این است که در کجا حقیقتاً برای مردم شأن و منزلت و حق و نقش قائل میشوند. امام که بر روی عنصر مردم تکیه میکرد، لفاظی نمیکرد. به معنای حقیقی کلمه معتقد به اصالت عنصر مردم در نظام اسلامی بود. مردم را در عرصه های چندگانه‌ای امام مورد توجه دقیق و حقیقی خود قرار داد. یک عرصه تکیه نظام با آراء مردم است. نظام متکی به آراء مردم باشد. اینجا یکی از میدانهایی است که مردم نقش دارند. حضور مردم، اعتقاد به مردم در اینجا باید خود را نشان بدهد. یعنی در قانون اساسی ما، در تعالیم و راهنمایی های امام همیشه تأکید شده است بر این نکته که نظام بدون حمایت مردم، بدون رأی مردم، بدون خواست مردم در حقیقت چیزی نیست، هیچ است. متکی به رأی مردم باید کسی بر سر کار بیاید. متکی به اراده مردم باید نظام حرکت کند. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات برای خبرگان، انتخابات برای مجلس شورای اسلامی، اینا مظاهر حضور رأی مردم و اراده مردم و خواست مردم است. این یکی از عرصه هاست. لذا هم در دوران حیات خود امام بزرگوار به شدت پابند به این عنصر در این عرصه باقی موند، هم در وصیت‌نامه خود منعکس کرد، به مردم توصیه کرد، به مسئولان هم توصیه کرد. در حقیقت انتخابات و حضور مردم در صحنه انتخاب یا رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس یا بقیه انتخاب‌هایی که مردم می‌کنند، هم حق مردم است، هم تکلیفی است بر دوش مردم. مردم تعیین کنندن در نظام اسلامی. این هم از اسلام سرچشمه می‌گیرد. مسئله اساسی که بنده بارها بر اون تاکید کردم این است که اسلام گرایی در نظام اسلامی از مردم گرایی جدا نیست. مردم گرایی در نظام اسلامی ریشه اسلامی دارد. وقتی ما میگوییم اسلامی و نظام اسلامی، امکان ندارد که نقش مردم نادیده گرفته بشود. پایه و اساس حق مردم در این انتخاب خود اسلام است. نظام مردم سالاری ما که مردم سالاری دینی است، دارای فلسفه است، دارای مبناست. چرا باید مردم رأی بدن؟ چرا باید رأی مردم دارای اعتبار باشد؟ این متکی بر یک احساسات توخالی و پوچ نیست، متکی بر اعتبارات نیست، متکی بر یک مبنای بسیار مستحکم اسلامی است. پس یکی از عرصه‌هایی که امام بر آن همواره تأکید می‌کرد و این را در ساخت نظام اسلامی کار گذاشت و برای همیشه اون رو مندگار کرد، مسئله حضور مردم در انتخاب مسئولان نظام و منتهی شدن مسئولیت ها به اراده و خواست مردم است. این یک عرصه است. عرصه دوم عرصه تکلیف مسئولان در قبال مردم است. وقتی ما میگوییم مردم، معناش این نیست که مردم بیان رأی بدن، یک مسئولی را یا نمایندگانی را انتخاب کنند، بعد دیگه برای اون مردم هیچ مسئولیتی وجود نداشته باشد. صرفا همین باشد که اگر کسی کاری هم میخواد برای مردم بکنند، برای این باشد که مردم بار دیگه به او رأی بدن. این نیست مسئله. در اسلام و در نظام جمهوری اسلامی فلسفه مسئولیت پیدا کردن مسئولان در کشور این است که برای مردم کار کنند، برای مردمند، خدمتگزار مردمند، مدیون مردمند، امانتدار مردمند. اینجا هم مردم محورند. کسی که مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی به دست می آورد، باید همه هم و غمش برای مردم باشد، هم برای دنیای مردم، هم برای مادیت مردم، هم برای معنویت مردم، هم برای ایجاد عدالت در مردم، هم برای احیاء شأن انسانی مردم، هم برای آزادی مردم. همه و همه جزء وظایف اصلی حکومت است. البته وقتی میگوییم مردم، منظور همه طبقات مردمند، ولیکن بدیهی است اون کسانی از مردم بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرند که بیشتر مورد محرومیت قرار گرفتند. لذا امام دائما تکیه می کردند بر روی طبقات محروم کشور، بر روی پابرهنگان. این فریب است که کسی ادعا کند برای مردم کار می کند، اما در عمل کار او برای طبقات مرفه مردم باشد، نه برای طبقات مستضعف و محروم. نه اینکه نباید برای طبقات مرفه مردم کار کرد، اونا هم از حقوق عمومی کشور باید بهره‌مند بشوند، اما اون کسی که محرومیت دارد، اون کسی که از حقوق خود دور مانده است، اون کسی که دستش از حقوق خود خالی مونده است باید به او توجه کرد، باید بیشتر همت را، بیشتر تلاش را برای او قرار داد. لذا امام به طور دائم تکیه می کردن بر روی حقوق مستضعفان و محرومان و پابرهنگان. عملا هم در تمام مدت پیروزی انقلاب تا امروز و قبل از پیروزی، در تمام این 22 سال اون کسانی که بیش از همه سینه سپر کردن، از نظام دفاع کردن، سختی های نظام را به جان خریدن، در مقابل دشمنان ایستادن، طبقات محرومند، طبقات پابرهنند، مستضعفان جامعند، اینهان که باید بیش از دیگران مورد توجه قرار بگیرند. بنابراین عرصه کار برای مردم هم یکی از عرصه هایی است که نام مردم در اون آورده می شود و اهمیت پیدا می کند و امام بزرگوار بر روی این تکیه کرد. یک عرصه دیگر که باز بر محور مردم حرکت می کند عبارت است از بهره برداری از فکر و عمل مردم در راه اعتلای کشور، یعنی استعدادها را شکوفا کردن، معطل نگذاشتن. لذا از اوائل انقلاب همیشه امام خطاب به جوانان، خطاب به دانشجویان، خطاب به متفکرین کشور و کسانی که دارای استعداد بودند، همیشه خطاب به آنها میگفت که به خودتون ایمان بیاورید، نیروی خودتون را باور کنید، باور کنید که میتوانید. این درست در مقابل تعالیمی بود که در دورانهای طولانی استبداد در این کشور تلقین می شد که مردم ایران نمی توانند. ما دیدیم در دوران انقلاب هم همون کسانی که اسلام رو به معنای حقیقی خود باور نداشتن، به این معنا هم باور نداشتن، همیشه چشمشون به بیرون مرزهای کشور بود، اعتقاد به مردم، اعتقاد به توانایی‌های مردم نداشتند. این فکر و این توجه را هم امام در این نظام نهادینه کرد که جوان این کشور، استعدادهای این کشور احساس توانایی کنند و شما هر چه در کشور از بعد از انقلاب از نشانه‌های علم و پیشرفت علمی یا پیشرفت صنعتی مشاهده می‌کنید ناشی از اینه. هر جایی که نشانه وابستگی مشاهده می‌شود ناشی از تفکر نقطه مقابل این تفکر است که به معنای تحقیر ملت ایران و استعدادهای ملت ایرانه. یک نقطه دیگری را هم امام در زمینه مردم مورد توجه قرار می دادن که او عبارت است از لزوم آگاه سازی دائمی مردم. خود امام در سنین بالای عمر با حال پیرمردی از هر فرصتی استفاده کرد برای اینکه حقایق را به مردم بیان کند. نقش تحریف، نقش گمراه سازی در دستگاه‌های تبلیغاتی جهانی نقش فوق العاده خطرناکی است که امام به اون توجه داشت. وسایل ارتباطی فکری نامطمئن و وابسته به دشمنان کشور و ملت وادار میکرد امام را که هم خود او به طور دائم در موضع تبیین و ارشاد و هدایت مردم قرار بگیرد و هم به دیگران دائما توصیه کنه به مردم حقایق را بگید، افکار مردم را نسبت به حقایقی که دشمن سعی میکنه اونها را مکتوم نگه داره آشنا کنید. اینی که ما دائما به صاحبان بیان، صاحبان تریبونهای مختلف، صاحبان قلم توصیه میکنیم که هدف خود را و همت خود را بر تبیین صحیح حقایق قرار بدهند برای این است. کما اینکه امروز دشمن هم درست در نقطه مقابل این نقطه اساسی اسلامی کار میکند. از اوائل انقلاب یکی از اهداف مهم دشمن تحریف حقایق بود. حقایق را تحریف کردن، تاریخ را تحریف کردن. اگر یک وقتی در داخل کشور کسی پیدا می شد یا یک حنجره مزدوری یا یک قلم مزدوری پیدا می شد که حقایق جنگ را، حقایق انقلاب را، حقایق اسلام را تعریف می‌کرد، می‌دیدید فریادهای تشویق از اطراف دنیا بلند می‌شود. امروز هم همین جوره. امروز هم اگر در داخل کشور کسانی به خاطر خوش کردن دل استکبار، به خاطر راضی کردن دشمنان این ملت و این کشور و دشمنان اسلام چیزی بگن، چیزی بنویسن که در او تحریف اسلام باشد، تحریف تاریخ انقلاب باشد، تحریف چهره های انقلاب باشد، ببینید که از اطراف دنیا نسبت به او از طرف دستگاه‌های تبلیغاتی استکبار پورا می‌کشند، تشویق می‌کنند او رو، چون این بسیار مسئله مهمی، مسئله تبیین. انسان‌ها تابع بینش و دید خودشان هستند. اگر کسی بتواند حقایق را در چشم مردم تحریف کنه، یعنی در واقع عمل مردم را، بازوی مردم را، اراده مردم را به سمت گمراهی کشنده است، این همون چیزی است که دشمن میخواد. امروز کسانی که علیه اسلام، علیه مقدسات، علیه مجاهدت های این ملت قلم فرسایی کنن و چیزی بنویسن، اون کسانی که علیه بهترین فرزندان این کشور یعنی شهیدان ما، مجاهدان راه خدا اظهار نظری بکنن و ریشی به جنبانن، اون کسانی که علیه بسیط، علیه جهاد، علیه شهادت حرف بزنن و چیزی بنویسن، ببینید مورد تشویق رادیوهای خارجی، سیاستمداران خارجی، نویسندگان خارجی قرار میگیرن. این وظیفه مهمی است بر عهده همه مسئولان بر عهده همه کسانی که می توانند بگویند در هر حوزه‌ای، چه کسانی که در حوزه‌های وسیع کاربرد دارد بیانشون و سخنشون، چون جایی که در حوزه‌های کوچک، در مدرسه، در کلاس، در دانشگاه، در محیط‌های کارگری و غیره حقایق اسلامی، حقایق انقلاب، محکمات انقلاب و اسلام را اگر دیدن مورد تحریف قرار می‌گیرد، وظیفه دارند تبیین کنند، نباید سکوت کنند. امام به این نکته خیلی توجه می‌کردند و این یکی از چیزهایی است که راز استحکام و ماندگاری و پایداری نظام در آن مندرج است. یک عنصر دیگری که برای امام اهمیت داشت مسئله نظم و قانون بود، لذا حتی قبل از آنی که انقلاب به پیروزی برسد امام دولت معین کردند. انقلاب‌های دنیا یا کودتاهایی که به اسم انقلاب در دنیا به وجود می‌آمد و دهه‌های میانی این قرن گذشته میلادی پر بود از این جور انقلاب‌ها، هیچ کدام این جور نبودند. وقتی در یک کشوری انقلاب می‌شد، حالا یا انقلاب حقیقی یا کودتایی به اسم انقلاب، مدت‌ها از دولت و تشکیلات دولتی و نظم دولتی خبری نبود. یک گروه به نام مسئولان انقلاب همه زمام کشور رو در دست می گرفتن، هر جوری میل خودشون و تشخیص خودشون بود عمل می کردن. امام در انقلاب اسلامی اجازه نداد اینجور بشود. از اول، حتی از قبل از پیروزی انقلاب، دولت تعیین کرد که نظم وجود داشته باشد، با اینکه اون وقت شورای انقلاب هم بود. امام خواستن با شکل قانونی، با شکل منطقی کشور اداره بشود. بعد اصل تشخیص اینکه چه نظامی در کشور بر سر کار بیاد، این رو امام به عهده رفراندوم و آرا عمومی گذاشتن. اینم در دنیا سابقه نداشت. در هیچ جای دنیا در این انقلاب ها ما نشنیدیم و ندیدیم که انتخاب نوع نظام را اون هم در همون اوائل انقلاب به عهده مردم بگذارن. هنوز دو ماه نگذشته بود از پیروزی انقلاب که امام اعلان کردن همه فرسی درباره نظام اسلامی که مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی دادن. چند ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که امام گفتن باید قانون اساسی نوشته بشود، اون هم نه به وسیله یک جمعی که خود امام معین کنند، به وسیله باز منتخبین مردم. مردم مجلس خبرگان را انتخاب کردند. مجلس خبرگان که منتخبین مردم بودند، نشستن قانون اساسی را تدوین کردند. باز مجددا همان قانون را به رأی مردم گذاشتند. هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که انتخابات ریاست جمهوری را انداختند. مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. بعد از مدت کوتاهی مجلس شورای اسلامی به راه افتاد. یعنی از اول مبنای کار انقلاب در نظم و قانون بود. اون کسانی که با این ترتیب منطقی انقلاب نمی توانستند کنار بیان یا نمی توانستند تحمل کنند که این انقلاب این جور قدم به قدم منطقی حرکت بکنه، در همه این موارد اخلال کردند. توفاله های اونها امروز هم انقلاب را متهم می کنند به بیقانونی، مظهر نظم و قانون در این انقلاب بود که در هیچ جای دیگر دنیا در این انقلاب هایی که اتفاق افتاده است، که همین انقلاب هایی که گفته شد در این قرن یا قبل از آن، چنین چیزی دیده نشده. این هم یکی دیگه از خصوصیات بود و این رو باید مقتنم شمرد. پایبندی به نظم و قانون، مسئولیت های قانونی قوا، این باید مورد احترام همه باشد. اگر شما امروز میبینید که با تبلیغات دشمنان، با تحریک دشمنان در هر برهی از زمان قوای قانونی کشور مورد تعرض تبلیغاتی قرار میگیرن، این دنباله همون دشمنی است که از اول با اساس نظم و قانون جمهوری اسلامی مخالفت کردند و امام مقابل اینها ایستاد. لذا ما همیشه این رو تأکید کردیم، باز هم تکرار میکنیم، قوای ثلاثه، مسئولان قانونی، وظایفی که در قانون اساسی براشون معین شده است، اینا معتبر است و اینا محترم است. همه باید در مقابل این قانون حالت تسلیم داشته باشند. بیقانونی به شکل‌های مختلفی خود را نشان می‌دهد. یکیش همین است که با اساس قانون اساسی، با ترتیبات قانون اساسی مبارزه تبلیغاتی بشود و لجن پراکنی بشود، بی احترامی به مسئولیت های قانونی در هر بخشی از بخش ها بشود. این اون چیزیست که از اول انقلاب دشمنان امام و دشمنان اسلام بر روی اون پافشاری می کردند و امام در مقابل اون ایستاد. و یک عنصر اساسی دیگر که امام در پایه های نظام جمهوری اسلامی اون رو کار گذاشت و به حمد الله خود همین مایه مندگاری نظام شد، مسئله دشمن ستیزی، سلطه ستیزی. امام یک لحظه نه خود از کید دشمن و مکر و حیله دشمن غفلت کرد و نه گذاشت که مسئولان غفلت کنند. نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی که منافع دستگاه های استکباری دنیا را در این نقطه از عالم و در بسیاری از کشورهای اسلامی تهدید کرده است، بدیهیست مورد دشمنی. در ایران عزیز ما سالهای متمادی مثل ماری چنبره زده بودند بر روی منابع ملی کشور، بر روی دستگاه‌های سیاسی کشور، در همه جای کشور. مگر کسی جرأت داشت در نظام سلطنتی فاسد و وابسته اندک اهانتی بکند به کسانی که وارد این کشور شده بودند تا ملت را تحقیر کنند، منابع ملت را غارت کنند، ملت را فقیر کنند و عقب مونده نگه دارند؟ کسی جرأت نداشت به آنها بگه بالای چشمتون ابروز در کمال امنیت و آرامش آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و دیگر غارتگران و تفاولگران دنیا در ایران می‌آمدند، می‌رفتند، می‌بردند. سیاست کشور دست آنها، آمدن و رفتن حکومت‌ها دست آنها، آوردن و بردن شاه مملکت در اختیار آنها، تعیین نخست وزیران با توابدید آنها، موضع‌گیری های سیاسی کشور تماماً در جهت خواسته ها و منافع اونها، خب نظام جمهوری اسلامی آمد این بساط را به کل به هم ریخت. دانست که این دشمن ساکت نمی نشینه، این دشمن تعرض می کنه. اگر در یک برهی تعرض کرد و تو دهنی خورد، موقتا عقب نشینی می کند تا باز تعرض کند. باید هوشیار بود، باید بیدار بود. من متاسفانه امروز می بینم کسانی طبق خواسته خود آن دشمنان تبلیغ میکنن که این توهم است. دشمن همین را میخواد، دشمن همین را میخواد که مردم، مسئولان، کارگزاران حکومت، اداره کنندگان کشور، طراحان و قانونگزاران امور زندگی مردم غفلت کنند از تهدید دشمن. دشمن این رو میخواد. نباید اجازه داد. باید دشمن را شناخت. باید شیوه های دشمنی دشمن را هم شناخت. این اون چیزیست که برای همیشه باید به یاد ما بمانه. و امام بر روی این تاکید میکردن. اینی که میدیدید امام میفرمود هر چه فریاد دارید در سر آمریکا بکشید به خاطر اینه. نقاط قوت نظام ماست. برادران و خواهران عزیز من، جوانان عزیز من، ملت عزیز ایران، اینها چهار نقطه قوت اساسی است. قدر اینها را باید هم مردم و هم مسئولین بدانند. یکی اسلام است، یکی اصل مردم و تکیه به مردم، یکی مسئله نظم و قانون است، یکی مسئله هوشیاری در مقابل دشمن است. این چهار عنصر موجب پایداری این نظام است. این چهار عنصر موجب آن است که هیچ وقت دشمن نتواند به این نظام ضربه بزند. هر جا ما از این چهار عنصر غفلت کردیم، ضربه خوردیم. اگر ضربه اقتصادی خوردیم، اگر عقب ماندگی اقتصادی پیدا کردیم، اگر در زمینه‌های سیاسی دچار ضعف یک جایی شدیم، بر اثر غفلت از این عناصر بوده است. اونجایی که پیشرفت کردیم، اونجایی که عزت به دست آوردیم، اونجایی که توانستیم موانع را از سر راه برداریم، اونجایی که دشمن را ناکام کردیم، به خاطر تکیه بر این عناصر است. نگذارند و نگذارید این عناصر از دست مردم برود. نگذارید مورد تهاجم قرار بگیرد. نگذارید دشمن به میل خود راه را برای تسلط مجدد بر این کشور هموار کند. هوشیاری مسئولان کشور و آحاد مردم لازم است. من به همین مناسبت در پایان عرایضم به مسئله بسیار مهم انتخابات اشاره کنم. انتخابات مظهر حضور مردم است. انتخابات هم حق مردم است، هم وظیفه مردم است. حق مردم است برای اینکه بیان اون کسی را که مدیر اجرایی کشور است او را انتخاب کنند. و تکلیف مردم است، چون با حضور شما نظام تقویت پیدا می کند، با حضور شما اسلام عزیز می شود، با حضور شما حاکمیت اسلام در دنیا سرفراز می شود، با حضور شما توطئه دشمن که اسلام را متهم می کند به جدایی از آراء مردم باطل می شود. حضور شما می توانه دفاع از اسلام، دفاع از کشور و دفاع از انقلاب محسوب بشود. هر مقدار این حضور وسیع تر باشد و قوی تر باشد، این نشانه اقتدار نظام اسلامی است. نظام اسلامی می بالد در مقابل چشمهای دوستان خود در دنیا و در مقابل چشمهای دشمنان خود در دنیا، می بالد به این که حاضر شوندگان در پای صندوقهای رأی تعدادشون زیاد است. این مایه افتخار نظام اسلامی است. این وظیفه است بر عهده همه کسانی که در مقابل کشور و در مقابل اسلام و در مقابل آینده این کشور احساس مسئولیت می‌کنند، وظیفه است که در این آزمایش الهی شرکت کنند. البته این حضور آگاهانه باشد، از روی تحقیق باشد، با به دست آوردن حجت بین خود و خدا باشد. یعنی بایستی اون کسی که رأی میدهد اون انتخابی را که میکند بر طبق تشخیص باشد، این تشخیص را به دست بیارید، با قاطعیت انشاءالله در این آزمایش الهی شرکت کنید. و من توصیه میکنم که همچنانی که به حمدالله در طول این 22 سال همه انتخابات های ما در محیط آرام اتفاق افتاد، درست عکس اون چیزی که میخواستن، اون کسانی که از خارج از این مرزها میخواهند خواست خودشون و اراده شوم خودشون را بر این کشور و بر این مردم حاکم کنن، اولا خواستن مردم شرکت نکنن در انتخابات، خواستن انتخابات بی‌رونق باشه، همیشه اینجور بوده است. بعد هم اگر انتخابات صورت میگیرد خواستن که با آشوب و با دعوا و با تنازع و با درگیری همراه باشد. مردم هم در طول این 22 سال هر وقت انتخاباتی بوده است با آرامش خود زدن توی دهن دشمن. این بار هم با امید خدا و با همت شما مردم عزیز باید همین جور باشد و انشاءالله با این انتخابات دولتی که بر اساس این انتخاب تشکیل می شود خود را خادم اسلام، خادم مردم، در صف اول مقابله با دشمنان مردم بداند و و انشاءالله یک قدم بلند این کشور و این ملت را به آرمانهای اسلامی که مایه سعادت و خوشبختی مردم است ملت را نزدیک کند. هم همت کنید، هم از خدای متعال بخواهید که به شما کمک کند و به مسئولین کمک کند که بتوانند این وظایف بزرگ را انجام بدهند. پروردگارا به محمد آل محمد رحمت و مغفرت و رضوان و فضل خود را بر روح مطهر امام بزرگوار ما نازل کن. پروردگار او را با اولیاء خود محشور کن. پروردگارا فرزند خدمتگزار و مطیع او مرحوم آقای حاج احمد آقا و فرزند دیگر بزرگوار ایشون مرحوم آقای حاج آقا مصطفی را با اولیاءت محشور کن. پروردگارا شهدای عزیز ما را که پیروان امام و دلبستگان به این بزرگوار بودن با شهدای کربلا و امام آنان محشور کن. پروردگارا خیر و لطف و رحمت و فضل خود را بر این ملت نازل کن. اونا را در تجربه انتخابات و در همه امتحانات بزرگ موفق و پیروز و سربلند بگردان. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. پروردگارا ما را مشمول دعای اون بزرگوار قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.